نوا و با مسکینی جامعه خود باشم.
خب در شرایط فعلی اقتصادی چقدر در بازار فکر میکنین که کریمانه انصاف رعایت میشه و این را در نظر داره مردم؟
در شرایط فعلی در وضعیت کرونی کشور متاسفانه شرایط اقتصادی وضعیت روز به روز بدتر میسازه. روز به روز مردم چشمشان فقط مال و پیسه دنیوی را میبینه و تجار ما که بچی ترفندهای گوناگون مال خود مال بی کیفیت خود و بازار ارزان میکنند و همه روزه با پای عزیزتن که چی گنند از این بازاری که روز به روز خراب میشن فایده بزرگتری برست دارد. فایده خود را میبینند و مخالط بعضی جامعه نمیبینند و خیلی تأسف داره، خیلی درد داره این حالت.
بله خب در کنار ازی به نظر شما داشتن جامعه با کرامت چقدر مردم منصف میطلبه؟
تشکیل جامعه از مردم است و که مردم نباشد از جامعه هم نیست و همین مردم شکل میتن جامعه را. همین مردم با حرفایشان، با رفتارشان، با کردارشان بزرگی و پایینی جامعه را لیولش تعیین میکنند. پس وقتی مردم منصف باشه، وقتی مردم با همسایه خود دست و دل بازی کنه، با هموطن خود دست و دل باز باشه، با یک انسانی که غریبه خوبی کنه و با پای منفعتی زیاد خود در با پای منفعتی مادی خود از دنیا نباشه، این که باید هر حرفش یک منفعت به طلبه، هر حرکتش یک منفعت به طلبه، او وقت میتونیم ببینیم که یک جامعه به سوی خود شگفایی و به سوی انسانی شدن روان است. ولی متاسفانه بازم متاسفانه اینقدر شرایط پیچیده شده که حتی مردم دیگه به این موارد اصلا خیلی فکر نمیکنه، خیلی ارزش قائل نیست. امیدوارم که یک روزی همه متوجه شون که باید اول به این موضوعات اساسی پای ببریم و بعد از او جامعه را شکل و قواره ساختمانی اینجنری شده سازیم.
بله بسیار تشکر از شما برادر عزیز، خوشحال شدیم که امروز صحبتهای شما را در برنامه داشتیم. از شما شنونده عزیز همه تشکر میکنم. بقیه برنامه کافه صبح شنونده باشین و خدا نگهدار.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
صبحتان بخیر باشه عزیزان. 7:55 دقیقه است و در کنار شما هستیم از برنامه کاف صبح. سخاوت موضوع صحبت ماست. من یک مثل یا ضرب المثل براتون بخونم و با یک کوتاه درباره صحبت بکنم. گفتن که آدم دهنده، گفتن که دست دهنده زیر دست نمیشه، دست دهنده زیر دست نمیشه. آدمای بخشنده بیچاره و بدبخت و زیر دست نمیشن اصلا. ما به حرف شیطان نباید گوش کنیم که وقتی میخواییم چیزی یا پولی به کسی ببخشیم در دل ما مندازه که نکو بابا نبخش، بدبخت میشی، فقیر میشی، نادار میشی، ورشکست میشی، خودت احتیاج داری، نبخش بابا. واقعا به این حرفای شیطان نباید گوش کنیم. میگن که اینقدر حرف نزن، حتی این بخش هواشناسی رو اعلام کن.
سلام دوستان و شنوندگان گرامی، انشالله که صحت مند باشین. کابل صبح امروز با دمای 11 درجه شروع کرد، نهایتاً به 22 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 12 درجه را در شب داریم. شهرهای میمنه، گردیز، پلعلم و بازارگ آب و هوای معتدل دارند، دمای بین 20 تا 23 درجه. شهرهای هرات، غزنی، طالقان، فیض‌آباد، چاریکار، محمودراقی و ترینکوت هم آب و هوای گرمی دارند، دمای بین 25 تا 29 درجه. و شهرهای مزار، قندهار، قندوز، پل خمری، خوست، فراه، شبرقان، اسدآباد، مهترلام، قلات و زرنج هم آب و هوای بسیار گرمی دارند، دمای بین 30 تا 36 درجه. بامیان خنک‌ترین شهر است با 14 درجه دما و لشکرگاه و جلال‌آباد هم گرم‌ترین شهرها هستند با 38 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز در این بخش.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو
کافسو.
صبح شما عزیزان بخیر باشه. درباره سخاوت با هم صحبت میکنیم و امروز از شما پرسیدیم که آدم کریم یا سخاوتمند یا آدم سخی چه کسی است. اگر میخواین که پاسخ بگوین به شماره واتساپ و تلگرام و ایمو ایمو اگر پاسخاتون رو بفرستین کار آسان تری دارین. 2098-935-415-7939. اما پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 هست و در ایران هم 3800-226. همکاران ما در بخش اخبار تشریف آوردند و تا لحظات دیگر در خدمت شما خواهند بود در ساعت 8 صبح به وقت ایران افغانستان. اما پیش از خبر عرض ارادتی میکنیم به آستان ملکوتی هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران گفت رژیم صهیونیستی ضعیف‌تر از آن شده است که در برابر خیزش مردم و مقاومت فلسطین تاب آورد. نظامیان رژیم صهیونیستی صبح روز جمعه در صحنهای مسجد الاقصی با فلسطینیان حمله کردند که بر اثر آن بیش از 150 فلسطینی زخمی و دست کم 400 نفر توقیف شدند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، ضمن ادای احترام به همه شهدای فلسطین و مقاومت، حد که حرمت مکان مقدس مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی را قویاً محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه آنچه در مسجد الاقصی با وقوع پیوست نشان دهنده زنده و بالنده بودن مقاومت مردم قهرمان و شجاع فلسطین و درماندگی صهیونیست هاست تصریح کرد. امروز مقاومت در بهترین وضعیت و رژیم تروریست صهیونیستی در ضعیف‌ترین وضع خود قرار دارد. کتایی به حزب الله عراق در محکومیت حمله صهیونیست ها به نمازگزاران فلسطینی اعلام کرد که دست صهیونیست ها را در عراق و منطقه قطع خواهد کرد. کتایی به حزب الله عراق شامگاه جمعه در پی حمله نظامیان صهیونیستی به نمازگزاران در مسجد الاقصی و درگیری ها در قدس اشغالی اعلام کرد که حمله آشکار صهیونیست ها به مسجد الاقصی و اقدامات جنایتکارانه دشمن فقط به دست فلسطینیان آزاده متوقف می شود. در ادامه بیانیه کتایب حزب الله آمده است: ما برای دفاع از مسجد الاقصی ایستاده ایم تا دست صهیونیست ها را در عراق و منطقه قطع کنیم. در پی حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران در مسجد الاقصی، دفتر سیاسی انصار الله حملات رژیم صهیونیستی به نمازگزاران و نقض مکرر حریم و حرمت مسجد الاقصی را به شدت محکوم کرد. در بیانیه انصار الله یمن آمده است: تحولات فلسطین اشغالی ملت‌های عرب و اسلامی را ملزم به حرکتی جدی برای حمایت از پایداری مردم فلسطین می‌کند. کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هم با صدور بیانیه‌ای به اتفاقات روز جمعه در مسجد الاقصی واکنش نشان دادند. کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در بیانیه مشترکی بدون محکومیت تجاوزات مأموران رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی به ابراز نگرانی در این خصوص بسنده کردند. این کشورها در بیانیه خود خواستار احترام به وضعیت فعلی مدیریت اماکن مقدسه یا تولیت مسلمانان در شهر بیت المقدس شده و بر تلاش‌ها در راستای آرام کردن اوضاع تاکید کردند. اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ای بر لزوم توقف تنش‌ها میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها در کرانه باختری و قدس اشغالی تاکید کرد. منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار ناشی از حمله پهپادهای ناشناس به مقر سازمان بسیج مردمی در منطقه زمار در اربیل کردستان عراق خبر دادند. کانال تلگرامی سابرین نیوز با انتشار این خبر اعلام کرد که پهپادهای ناشناس برخی نقاط و مواضع نیروهای مشترک را در منطقه زمار هدف قرار دادند. گفته می شود که همزمان با بمباران هوایی نقاط امنیتی، یک تیاره آمریکایی در این منطقه حضور داشت. محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصار الله یمن و رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی، جمعه شب گفت تحرکات آمریکایی ها در دریای سرخ با ادعای حمایت آنان از آتش بس در یمن منافات دارد. عبدالسلام در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: این اقدام آمریکایی ها در سایه آتش بس بشر دوستانه و نظامی در یمن صورت می‌گیرد. سخنگوی انصار الله یمن گفت که آمریکا به دنبال طولانی‌تر کردن تجاوزگری و محاصره یمن است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه جمعه شب گفت در 24 ساعت گذشته 217 مرکز نظامی اوکراین منهدم شده است. جنرال ایگور کناشنکوف در گزارش روزانه خود اعلام کرد که در روز گذشته همچنین 5 پهپاد و 2 هلیکوپتر اردوی اوکراین منهدم شده است. و همچنین گفت که 2 راکت اوکراینی که در صدد حمله به نیروگاه برق آبی کاخوفکا در خرسون بودند، سرنگون شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، درخواست کرده تا روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی شود. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داد، بر اساس گفته افراد نزدیک به این تماس تلفنی، بایدن در جریان این گفتگو هیچ گونه اقدام بخصوص را متعهد نشده است. ژاپن 6 میلیون بلر از ذخایر استراتژیک نفت خود را آزاد می کند. این اقدام در چارچوب تلاش‌های مشترک ژاپن با آژانس بین‌المللی انرژی برای جبران بخشی از بحران افزایش بهای انرژی ناشی از جنگ در اوکراین انجام می شود. وزارت تجارت، اقتصاد و صنعت ژاپن روز جمعه اعلام کرد این کشور 6 میلیون بلر نفت به عنوان بخشی از تعهد 15 میلیون بلری خود با آژانس بین‌المللی انرژی را آزاد می‌کند. روبرت هابک، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان، روز جمعه از شهروندان خواست با کاهش مصرف انرژی و کاهش استفاده از موتور شخصی با قطع وابستگی کشورشان به نفت و گاز روسیه کمک کنند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در واکنش به فشارهای اتحادیه اروپا برای تحریم نفت خام روسیه در پی آغاز جنگ اوکراین در 24 فوریه گفته شاید اجرای آن تا پایان سال جاری، یعنی 2022، امکان پذیر باشد. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد اتحادیه اروپا برای توقف خرید نفت خود از روسیه آماده می شود، اما این تدبیر پیچیده است و چندین ماه طول می کشد. یک مقام اروپایی که در مذاکرات درباره تحریم نفت روسیه دخالت دارد و خبرگزاری فرانسه گفت اتخاذ تدابیر در مورد نفت مستلزم لغو قراردادهای موجود، یافتن جایگزین و اجتناب از دور زدن آنهاست. چون این چیزی قرار نیست یک شبه اتفاق بیفتد و حداقل چند ماه طول می کشد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزرا و کارکنان بلندپایه اروپا نوشت محدود کردن درخواست قیمتها را بالا می برد و علاوه بر این اگر روسیه نفتی را که اروپا از خرید آن ممانعت می کند با خریداران دیگری بفروشد، تحریم ها هیچ فایده ای نخواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه خواستار تنوع بخشی به منابع انرژی روسیه شد تا منابع انرژی روسیه و سایر نقاط جهان که واقعا با آنها نیاز دارند تحویل داده شود. یک دیپلمات اروپایی گفت اروپایی ها تلاش می کنند تا مانع آن شوند چین و هند تحریم های آنها را دور بزنند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
هر روز صبحانه‌تان با ما قسمت کنید.
روی موج همدلی.
روی موج همدلی.
رادیو دری.
دور میز مهربانی.
شور و نشاط با کافاسو.
خب ممنون از همکاران ما در بخش اخبار که نخستین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری در بین برنامه کافه صبح تقدیم شما کردن. ما بعد از خبر حدود 20 دقیقه دیگه در کنار شما هستیم تا ساعت 8:30 و درباره سخاوت با هم صحبت میکنیم. آدم کریم یا سخاوتمند یا سخی چه کسی هست؟ جناب رضایی گفته که آدم سخی کسی است که به میلیون ها افغانی یا و میلیون ها تومان به دیگران کمک میکنه، اما اصلا هیچ کسی خبردارم نمیشه که چه کسی کمک کرده.
قسمی که از نام کریم برملاست، انسان کریم کسی را میگن که کرامت داشته باشه، بخشش داشته باشه، عفو و از خودگذری داشته باشه.
اگر به سوال شما پاسخ بدم، میخوایم این گونه نظر داشته باشم. انسانای سخاوتمند در جامعه کنونی ما بیشتر هستند. وضعیتی که در افغانستان است، وضعیتی که در دیگه کشورها است، امیدوار هستم انسانای سخاوتمند در ماه مبارک رمضان این کمک های خود بیشتر داشته باشند و دست کسایی را بگیرن که اینا واقعا نیاز دارن برای کمک، برای همکاری. هم ثواب میشه هم خورما. خداوند متعال کسایی را دوست داره که اونا سخاوتمند هستن.
گفتند که مالت خار کن تا خودت عزیز شوی. ای از اون مسئله ایست که ما در ادب فارسی داریم. درباره سخاوت خیلی مسئله زیاد هست و صاحب تبریزی هم گفته که دست بیجود شاخ بی‌ثمر است.
شاید خیلی سخت باشه، ما بگیم شاید من منصف باشم یا نه، ولی بیشتر کوشش کردیم که به انصاف را مد نظر بگیرم. اما میتونم بگیم که شاید ما 70-30% بیشتر کوشش کردیم که آدم منصفه باشم و انصافانه در هر مورد قضاوت بکنم. اما حدوداً میتونم بگم که ما 60-70% یک آدم منصفه هستم.
ساعت 8:11 است. بخش بعدی برنامه تقدیمتان.
هر جا نشسته پشت سر هر دو دم زده، بین من و تو را به خیالش به هم زده. چشم حسود کور، من و تو برادری.
دشمنان ما همیشه از این مشترکات و از این نزدیکی به ملت وحشت داشتند.
فرد به هر گونه رفتاری که باعث ایجاد کینه و کدورت بین دو ملت همزبان و همکیش ایران و افغانستان میشه اعلام انزجار میکنم.
هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید.
هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما.
سلام دوباره دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه کافه صبح. با بخش ویژه برنامه کافه صبح همراه شما عزیزان هستیم. در هفته گذشته و روزهای گذشته مشکلاتی برای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ایجاد شد. سفارت افغانستان در کابل و همچنین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و مطابق متعاقب پخش کلیپ‌های جعلی و ساختگی یا تاریخ گذشته از رفتاری که با بعضی از مهاجرین در ایران شده بود، واکنش‌های ما در افغانستان داشتیم و بعد واکنش‌های خوبی را باز در کابل داشتیم که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از طرف مردم افغانستان گلباران شد. واکنش‌ها در فضای مجازی توسط افراد حقیقی و حقوقی هم زیاد بود، اما واقعیت چیزی است که جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌ها خدمات زیادی برای مهاجرین محترم افغانستانی در ایران ارائه کرده. ما سعی میکنیم در بخش ویژه‌ای که به نام همدلی داریم در کافه صبح گاهن بپردازیم به این مسئله و صحبتی داشته باشیم با بعضی از مهاجرین عزیزی که در ایران ساکن هستن. امروز تماس ما برقرار شده با عکاس گرافیست بازیگر و کارآفرین افغانستانی مقیم ایران، جناب آقای موسی اکبری که در تهران هستن. ببینیم که مشغول چه کاری هستن و در زمینایی که یاد کردم چه فعالیت‌هایی را داشتن. جناب آقای اکبری سلام بر شما و صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگانتان، انشالله که صبح خوب و خوشی داشته باشین.
زنده باشین. آرمی بخش که شنیدین و صحبتهای مرا هم داشتین، شما به عنوان یک مهاجری که سالهاست در ایران ساکن هستین و الحمدلله که به کمالات و همچنین هنرمندی های خوبی هم دست یافتین، باعث افتخار مهاجرین هستین. شما جناب آقای اکبری از تحصیلاتتان بگوین که تحصیلاتتان چی هست، در کدام رشته و در کجا انجام گرفته؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما سال 62 ایران آمدیم. خب زمان بود که افغانستان توسط شوروی سابق اشغال شده بود و رشته که ما در افغانستان درس می‌خواندم نقاشی بود، دانشگاه کابل، دانشگاه هنرهای زیبا.
بله.
و علاقه داشتم که این رشته را یک مقدار بهتر و بیشتر درش بپردازم و افغانستان هم متاسفانه در اون زمان رشته هنرهای زیبا فقط نقاشی خوب بود، ولی دیگر رشته ها به صورت در افغانستان پیش نرفته بود و علاقه داشتم کتاب ها و چیزهایی که از ایران می آمد برای ما، من دنبال میکردم بعضی چیزهایی که برای ما میامد و خب باز شرایط پیش آمد قسمه که ناچار شدیم مهاجر شدیم و من ایران آمدم.
در ایران ادامه تحصیل دادم.
در ایران ادامه تحصیل. خب زمان که ما اول آمدیم دانشگاه تعطیل بود،
بله،
انقلاب فرنگی بود. من به معزه که رسیدم دنبالی بودم که چیزهایی رو باید فرا بگیرم. با حوزه هنری آشنا شدم و به صورت آزاد می رفتم کار میکردم همراه حوزه هنری بچه‌هایی که بودن. بعد انجمن خوشنویسان ایران و رفتم درس خواندم، کار کردم خط. بعد تا اینکه سال 65 دانشگاه به اصطلاح اولین مهاجرین را که قبول شد به عنوان دانشجو ما بودیم که ما با رشته گرافیک در ایران ادامه دادم و خلاصه به هیچ وجه نخواستم که در یک کار بمانم. سعی کردم هر رشته‌ای که در رابطه با هنر است به یک نوع.
بله آقای اکبری، به اونجایش هم میرسیم. شما عکاس و گرافیست هستین. آیا بله. خب ناشنا نیستیم، هم ما شاید دوستای شنونده ما، شما از عکاسای خوب و برجسته افغانستان هستین که عکس هایتان هم اگر به نام موسی اکبری در اینترنت سرچ شوه عکس‌های خیلی زیبا و ماندگاری در نتیجه جستجو خواهد آمد. شما در ایران آیا فرصت برگزاری نمایشگاه هم داشتین و اگر داشتین در کجا بوده و چند مرتبه بوده؟ اگر پاسخهایتون کوتاه باشه که ما سوالای بیشتری از شما بپرسیم خوش میشیم.
بله من در تهران بله تقریبا شاید 5-6 نمایشگاه، اولین نمایشگاهم سال 80 و سال 69 بود، تقریبا اواخر 69 70 تا دیگه.
بله
هم با همراه با عکاس و به اسلام مستندساز بسیار مطرح ایرانی آقای رضا برجی.
بله
و هم در خانه سورای نمایشگاه داشتیم. بعد نمایشگاه دیگه ای که من یک تعداد کارهای بسیار خوب در از هنرمندای افغانستانی جمع آوری کردم و نقاشی و گرافیک و عکس و که عکس ها از خودم بود در فرنگستان و هنر در تهران بود. بعد نمایشگاه دیگه در نیاوران داشتم، بعد عرض به حضور شما که باز نمایشگاه دیگه در فرنگستان و هنر داشتم که او به نام خورشید بیسراد محرمی بود دیگه.
بله بله بله
به این شکل چندین نمایشگاه داشتیم در ایران. بله
خب آقای اکبری عزیز، کسی که ذاتاً هنرمند باشه نمیشه جلوش گرفت و در ابعاد مختلف هنری میره. اخیراً شما در سریالی هم در ایران بازیگری داشتن و فرصت بازیگری یک مهاجر افغانستانی در ایران به وجود آمد. در مورد این نقشتان و بازیتان در این سریال هم برمان بگوید.
بله خب یک کار بود، من به عنوان مشاور لهجه در اونجا میخواستم امرایشان هم کاری بکنم که
بله.
با انگر لطف کردن و گفتن که یک نقشم باید بازی بکنه. خب در سریال بود برام بعد از آزادی که شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش میشد.
بله
و نگاه خوب جناب آهنگر در مسئله مهاجرین داشت و کار خوبی هم بود، اما خب متاسفانه با توجه به این که بعض وقتا همونطور که اول هم شما در خود برنامه فرمودین بعض کج‌سلیقه های در بعض جاها هست و ناآشنایی های
بله
سریالی که تقریبا 55 قسمت بود و از 55 قسمتش تقریبا 33 قسمت پخش شد، یعنی خیلی تقریبا 600 دقیقه سریال زده شد. تقریبا سریال بعضی جاهاش نامفهوم بود و بعد از اون یک فیلم بود به نام شادروان.
بله
که با جناب حسین نمازی که یک فیلم طنز اجتماعی بود.
در شادروان شما بازیگری داشتین؟
بله بله شادروان.
حالا روی پرده سینمای مشهد هم هست و ما حتما میرم سعی میکنم آقای اکبری. و اما بریم سر اصل مطلب، خانه کابل، بحث غذا و بحث خوردن که ماه روزه هم هست زیاد نمیتونیم بهش بپردازم. اما از این میپرسم شما به عنوان یک مهاجر افغانستانی مقیم ایران بله. چطور موفق شدن که خانه کابل تأسیس کنن، جایی که نمایندگی میکنه از فرهنگ غذایی افغانستان و خیلی موفق هم بوده خانه بله. کابل در تهران و در ایران زیاد نام کشیده. بفرمایید آقای اکبری، فرصت ما خیلی کوتاست، در حدود یک دقیقه.
بله خانه کابل ما واقعیتش به خاطر باز معرفی افغانستان سعی کردیم اینجا را ایجاد بکنیم به توسط خانواده.
بله
و خدا را شکر موفقیت ما خوب بوده در این زمینه برای معرفی افغانستان و ارتباط بسیار خوب بین فرهنگی های افغانستان و ایران برقرار شده. این جایی که تقریبا میشه گفت که به عنوان نمایندگی افغانستان در ایران خانه کابل میشناسن و امیدوار هستم که ما افغانستانیایی که در ایران هستیم یک مقدار بیشتر روی مسائل فرهنگی افغانستان تلاش بکنیم و برای معرفی و ارتباط نزدیکی که بین هم داشتیم در طول تاریخ، یعنی تاریخ مشترکی که ما داشتیم
خیلی عالی بله
و زندگی که با هم در طول مهاجرت داشتیم، حالا با سختی ها مشکلاتی که در ایران بوده ما با وجود از این بالاخره همراهی با اینا زندگی
بله کرده. البته
سعی کنیم که اینمی برادری و دوستی را ما هرچی بیشتر و بهتر برقرار بکنیم و او چیزی که دشمن ها میخواه ما سعی کنیم که خواسته داشت منار ناخواسته به یک نوه ما به قول معروف آب با آسیاب دشمن نرید.
صد البته که این چنین است آقای اکبری عزیز. توطئه های حتما و دسیسه های دست داشته و دارن و خواهند داشت تا بین دو ملت ایران و افغانستان جدایی بندازن، اما این جدایی هیچ وقت ممکن نیست، چرا که مردم افغانستان و مردم ایران هم کیش، هم آیین، هم زبان هستند و این دوستی و برادری سالهای سال بوده و هست و انشالله خواهد بود. یک جان سپاس از شما آقای اکبری. جناب آقای موسی اکبری، عکاس، گرافیست، بازیگر و کارآفرین افغانستانی مقیم ایران، صبحتان باز هم بخیر باشد. تشکر که با کافسا بودین.
سلامت باشین، روز شما خوش.
زنده باشین و خداوند یارتان. خداحافظ.
خداحافظتان
باشین.
به بچه گفتگوی خوبی و چه آهنگ زیبایی. ممنون از عارف حسینی به خاطر اینکه بعد از مدت‌ها ارتباط برقرار شد با موسی جان اکبری، استاد موسی اکبری، بهتر است بگویم که با چندین هنر آراسته است واقعا و هنرهای شما در جای مختلف به اشکال مختلف دیدیم. اما برنامه کافه‌سو ادامه داره، چند دقیقه ما فرصت داریم در کنارتان باشیم. سخاوت و آدم‌های سخاوتمند موضوع صحبت ماست و سوال امروز ما ای است که آدم کریم یا سخاوتمند چه کسی است؟ خب آدم های سخاوتمند چه نقشی در آرمانی شدن جامعه دارند؟ این سوالی است که از استاد عظیمی، کارشناس برنامه، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل پرسیدیم و پاسخ شنو میشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم خوب و خوش باشیم. در موردی که آدم های سخاوتمند چی نقش در آرمانی شدن و خیالی شدن و فاضل شدن جامعه داره، باید بگویم که خوشبختانه که جامعه و تاریخ یک جامعه، تاریخ یک توده و یک گروه همیشه از افراد و اشخاص یاد کرده، از افراد و اشخاص نام گرفته. تاریخ در رده های مختلفش که سخاوتمند بوده. تاریخ افغانستان از مالامال و مزین به سخاوتمندی، مهمان نوازی، دلیری، شجاعت، بخشندگی، عیاری و کاکگی مزین بوده همواره و همیشه. پس میشه بگویم که آنچی که بیشتر جامعه ما را آرمانی و رویایی ساخته، سخاوتمندی، مردانگی، عیاری و خوبیای افراد، اشخاص و نیاکان و اجداد و بزرگان ما بوده و ما فکر میکنم که با الگوگیری از آنها محبت، دوستی و سخاوتمندی بیشتر میشه. یعنی نیاز به یک الگوگیری در این قسمت است، نیاز به یک سرمشق انتخاب کردن از این بزرگان و عزیزان است که به ما میتونه کمک و یاری کنم. دومم فاصله طبقاتی جامعه است. متاسفانه همواره حتی میشه بگویم که ایجاد بعضی از ایدئولوژی ها بر حسب اینمی فاصله های طبقاتی به وجود آمده و ما باور دارم که اگر بزرگان و افراد و اشخاص از طبقه ثروتمند و پولدار و غنی و پیسدار و تجار و غنی اگر سخاوتمندی پیشه کنن، ما فکر میکنم که فاصله که بین طبقات در یک جامعه دیده میشه زود و براحتی و به سادگی از هم خاط پاشید و طبقات مختلف در یک جامعه به یک سان و به یک شکل زندگی و روزگار خود را پیش خواهد بردن. نکته دیگه را که ما فکر میکنم در این قسمت نقش داره، گسترش یافتن روحی بخشندگی است. یعنی اگر یک آدم یک سخاوت و بخشش را انجام میدهد و بقیه عزیزانی هم که میتونند سخاوت کنند اونا هم اونا را ببینه، ای به یک نحوی به یک شکل سبب گسترش و زیاد شدن و افزایش یافتن و مد شدن و رواج و رسم شدن سخاوتمندی است که خود یک مورد فوق‌العاده مهم است که ما و کشور ما و مردم ما در این روزگاری که ما با او روبرو هستیم به شدت نیازمندی است. نکته دیگر که ما تصور میکنم نقش دارد کمک میکنه خیرخواهی و مهربانی است. آدم های سخاوتمند سبب میشوند تا افراد و اشخاص خیرخواه و مهربان در یک جامعه افزایش پیدا بکنه و اشخاص و افراد خیرخواه زیاد شوند. پس میتونیم بگویم که فاصله طبقاتی از بین میره، روحی بخشندگی بالا میره و خیرخواهی و مهربانی بالا میگیره در یک جامعه و این همه کمک و یاری و رفتارهای سالم و خوب آدمهای سخاوتمند است که در یک جامعه برای آرمانی ساختن و رویایی ساختن یک جامعه خوب میتونه مفید و مؤثر واقع شود.
ممنونم از استاد عظیمی که به نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن و انشالله که چنین آدمایی باشیم و آدمایی که در صحبت‌های استاد عظیمی به اونا اشاره شد و مخصوصا خیرخواهی که واقعا این روزا روزای خیرخواهی است برای مردم نیازمند و مردم درمانده افغانستان. امیدوار هستم دست هم دیگر بگیریم. ممنون از شما دوستان عزیز، امروز از این صحبت کردیم که آدم سخی و سخاوتمند کیست و اما فردا. فردا از صداقت آدم های سخاوتمند با هم صحبت خواهیم کرد. خب بنده هستم در خدمت شما. برنامه کافه صبح به پایان رسید و اما بنده خداحافظی نمی‌کنم و تا لحظات دیگر با ادامه برنامه در کنار شما خواهم بود. وقت شما عزیزان بخیر باشه و صبحتان بخیر باشه. امیدوار هستم که تا این لحظه از برنامه ها استفاده کرده باشین و راضی بوده باشین شما دوستان عزیز. بعد از برنامه کافه صبح نوبت میرسه به برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام یگانه آفریدگار بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. صبحتان بخیر. از اینکه امروز هم همراه هستید با برنامه انیس تنهایی از شما بسیار سپاسگزاریم. امروز می‌خوایم کتاب بابا گوریو اثر آندر دو بالزاک را خدمت شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. آندره دو بالزاک در بابا گوریو که یکی از مهمترین و زیباترین آثار اوست، عمیقاً به مفهوم مهر پدری و حماسه پدر بودن می‌پردازد. پدری و روابط بین پدر و فرزند همیشه یکی از مضمون‌های آثار بالزاک بوده است، اما بابا گوریو یک مورد استثنایی است. بالزاک نوشتن بابا گوریو را 3 ماه پس از این که خود پدر شده بود آغاز کرد و در همان ابتدا از اهمیت اثرش آگاه بود. او در مکاتباتش درباره بابا گوریو زیاد گفته است. در جای گفته اثر بزرگی را شروع کردم بابا گوریو، یا در جای دیگر گفته بود چیزی که کاملا خلاف انتظارتون خواهد بود بابا گوریو است، یک اثر بنیادی. و در جایی هم نوشته بود با بابا گوریو بسیار افتخار خواهید کرد. دوستانم معتقدند که با هیچ کار دیگر قابل مقایسه نیست. ورای همه کتاب هاییست که تا حال نوشتم. بالزاک برای مجموعه آثار خود که در حدود 90 رمان و داستان کوتاه است، نام کمدی انسانی را انتخاب کرده. در این میان بابا گوریو را میتوان پدر منظومه کمدی انسانی دانست. رمان بابا گوریو درباره پیرمرد رشته فروش سابق گوریوست که 2 دخترش را از هر چیزی در این دنیا بیشتر دوست دارد و به معنای واقعی کلمه حاضر است برای آنها بمیرد. گوریو یک پیرمرد با عزت و احترام است که همه ثروت خود را برای خوشبختی دخترانش خرج کرده و حالا خود در پانسیون خانم ووکر زندگی ساده‌ای دارد. در این پانسیون گوریو را بابا گوریو صدا می زند. بابا گوریو به خاطر علاقه بیش از حد خود و دخترانش همه جور رنجی را تحمل می کند. از رنج تحقیر شدن توسط دامادهایش گرفته تا رنج گرسنگی و حتی نادیده گرفته شدن توسط دختران خودش. او فقط می خواهد که دخترانش در زندگی کمبودی نداشته باشند. بالزاک کتابش را با توصیف‌های مفصل درباره محیط پانسیون خانم ووکر و همچنین با تشریح شخصیت آدم‌هایی که در آن سکونت دارند شروع می‌کند. کلماتی که پس از خواندن آنها کاملاً متوجه می‌شوید که با چه آدم‌هایی در این رمان روبرو هستید. اما این توصیف‌های خواندنی تنها شروع داستان است و شما هر چقدر جلوتر برید خواندن بابا گوریو برایتان دلچسب‌تر و زیباتر می‌شود. و پایان کتاب یک پایان درجه 1 سرشار از احساسات و بی نهایت تأثیر گذار است، در حدی که خود نویسنده هم تحت تأثیر قرار گرفته و مترجم مهدی صحابی این موضوع را به خوبی در قالب یک توضیح کوتاه به خواننده می فهماند. مترجم این کتاب نوشته بالزاک در بابا گوریو در مورد عشق و محبت پدری نسبت به فرزندانش می گوید. در مورد اشرافی‌های پاریس می‌گوید که عاشق به نمایش گذاشتن شکوه و عظمت خود هستند، اما از درون زندگی کسالت‌بار و فاسدی دارند. در مورد پسر می‌گوید که شیفته تجملات است، اما وقتی وارد این دنیای متعفن می‌شود تصمیم دیگری می‌گیرد. پیشنهاد می‌کنم که شما دوستان عزیز هم حتماً این کتاب را بخونید تا ببینید که چطور نویسنده در یک کتاب خوب و خواندنی شما را درگیر احساسات مختلف می‌کند و چطور می‌تواند روی شما تأثیر بگذارد. دوستان عزیز کتاب خان و کتاب دوست، امروز رمان بابا گوریو را خدمت شما معرفی کردیم، اثری از آندره دو بالزاک، و گفتیم که مترجم این اثر مهدی صحابی است و انتشارات مرکز در 348 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. با ما و ادامه برنامه انیس تنهایی همراه باشید.
هر هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
کرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید صحبت های طیبه سفری، کارشناس برنامه را درباره تکنیک های نوشتن.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه ما در مورد ریتم و تمپو به طور مفصل در جلسات گذشته صحبت کردیم. خب حتما شما به رمان هایی برخوردید که شخصیت های اونها دغدغه های عمیق و بزرگی دارند و در میان صفحات این رمان ها حتما حرف های عمیق هم دیدید و خوندید، اما خوندن این رمان ها باعث شده که حوصله‌تون سر بره. خب حتما از خودتون پرسیدید که چرا این داستان جلو نمیره؟ آیا من آدم سطحی هستم و متوجه عمق این حرف ها نمیشم و آیا من بی سواد هستم و نمیتونم اینها رو درک کنم؟ در پاسخ باید بگم که لزوماً نه، و حالت برعکسش هم هست. رمانی رو میخونید که تند و چالاک، حس خوبی موقع خوندنش دارید، با همین حس هم اون رو به پایان میبرید، اما بعد از خوندن میذاریدش کنار و به احتمال زیاد تا آخر عمر هم دیگه سراغش نمیرید. و حتی اگر بعد از مدتی اسم این رمان جایی بیان بشه و از شما پرسیده بشه آیا این رمان رو خوندید، شما مکس کنید و هرچه فکر کنید یادتون نیاد که شما چی خوندید، قصه این رمان رو به خاطر نیارید. خب میخوایم در این جلسه و جلسات بعدی در مورد این صحبت کنیم که چرا این اتفاق برای ما میفته و از اون مهمتر چه چیزی باعث میشه که یک رمان برای ما خواندنی باشه. یعنی ما رمانی رو تموم کردیم و خوندیم که خیلی از خوندنش لذت بردیم، کل قصه یادمون مونده و حتی بعد از مدتی دلمون برای شخصیت‌های اون رمان، برای گفتگوها، دیالوگ‌ها، ماجراها و چیزهایی که خوندیم تنگ بشه و بعد از مدتی برگردیم و مجدد اون رمان رو بخونیم و این رمان رو توی قفسه کتابخونه‌مون نگه داریم و هر از چنگاهی یه وقتی که دلمون گرفته، یه وقتی که احتیاج به آرامش داریم، برمیگردیم و این قصه رو از اول میخونیم و حتی اگر برای چندمین بار همین قصه خونده میشه باز هم برای ما جذاب و خواندنیه. دوستان عزیز، من در جلسه آینده خدمتون توضیح میدم که چه اتفاقی میفته که ما با چنین رمان‌های درخشان و بی‌نظیری مواجه میشیم. ممنون که با من همراه بودین. تا جلسه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم.
تشکر میکنیم از طیبه سفری، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان انیس تنهایی. در این لحظه میشنویم بخش کتاب گویاره.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم. شما تا حالا شنیدید که دندان پزشک به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می‌گرده که بفهمد چرا پانی ناگهان او را تنها گذاشته است.
یه روز وقتی از بیرون برگشتم خونه، فریدون منو توی حیاط خونه قدیمی صدا زد. دستپاچه روبروش وایستادم و چادر سفید گل صورتیم رو دورم پیچیدم و پرسیدم: کاری با من داری؟ سری تکون داد و گفت:
ببین بهار، ببخش بهار خانوم، ازت میخوام حرفای اون روزم راجب پانیز رو توی دلت نگه داری. انگار نه انگار من حرفی زده باشم.
من به کسی چیزی نگفتم، اما دلم میخواد بهم یه چیزی رو راست و پوسکنده بگی. نگاهش رو از روی زمین برداشت و به صورتم نیم نگاهی انداخت.
چیو؟
چرا نظرت عوض شد؟ یعنی دیگه دوستش نداری؟
مهم نیست است من چیه، مهم اینه که توی عالم رفاقت رفیقم دلش پیش پانیزه. نمیخوام دلش بشکنه.
حرفش عصبانیم کرده بود. سطل تخم مرغ توی دستم با حرفای فریدون سنگین و سنگین‌تر شده از دستم افتاد.
اه چی شد؟ با اینا که داغون شدن.
با عجله روی زمین نشست و شروع به جمع کردن تخم مرغای سالم کرد.
چت شد یه هوی آخه؟ ای بابا، اینایی که ترک دارن رو میذارم روی همه، بعد سباشون کن.
همینطور که مشغول بود گفتم: فکرم فهمیدی به درد هم نمیخورید. دست از جمع کردن تخم مرغا کشید و سرشو بالا گرفت.
اگه دامونو انتخاب نکنه من بازم بهش فکر میکنم.
با غضب روی زمین نشستم و سطل رو از بین دستاش کشیدم.
حتی اگه بدون یکی هست که تو رو خیلی دوست داره؟
سرش رو پایین انداخت. این اولین بار بود که سکوت دیگه برام معنای رضایت نداشت. اون پانیز رو دوست داشت و به خاطر دامون کنار کشیده بود، نه به خاطر عشق من، عشقی که مطمئن بودم ازش با خبره. با عصبانیت به سمت خونه راه افتادم، اما یه حس عجیب تای قلبم ازم می‌خواست که تیر خلاص عشق پانیز رو به قلبش بزنم. به سمتش برگشتم، روبروش ایستادم و پرسیدم: کنار کشیدنت به خاطر علاقت به دامونه ها؟ بهتره که بدونی پانیزم بهم گفته دامونو دوست داره. فقط منتظر دامونه که یه چراغ سبزش نشون بده تا همه چیز تموم بشه. من امروز کاری میکنم که داداشم از عشقش با پانیز حرف بزنه. پس پرونده این عشقو توی اون قلبت ببند آقای عاشق پیشه. ازش جدا شدم و به سمت خونه برگشتم. تمام روز توی اتاقم اشک ریختم. هر بار که از پنجره اتاقم به حیات نگاه میکردم، میدیدم کنار حوض نشسته و به پنجره اتاقم خیره شده. شاید دلش میخواست ازم بپرسه دروغ میگم یا راست. شایدم پیش خودش فکر میکرد من دوستش ندارم که اینطوری دلش رو شکستم. از خودم بدم اومده بود. چطور تونسته بودم با خودخواهیم اینطوری عذابش بدم؟
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. روزتان خوش، تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
خب نوبتی هم باشه، نوبت اطفال و نوجوانان عزیز هست با برنامه مخصوص خودشان شاپرک.
خورشید میگوید نخواب، آفتابت را بتاب. کی زده فواره رنگین کمان بین حوض آسمان؟ از کجا آورده دریا آب را، آسمان مهتاب را؟ کی به دلها مهربانی داده است، شادمانی داده است؟ او خدای مهربان و خوب ماست. او خدای مهربان و خوب ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم با قندولا و نازنینا، سلام میگیم با سرحالا و بانشاتا. دخترای مهربان، بچه های پر انرژی، سلام. یک سلام گرم رو تقدیم میکنیم با تمام کلانای عزیز و مهربان. روزتان بخیر. خب، اول از همه قبول باشه روز نمازایتان. کارای خوبی که به این ماه خوب خدا انجام دادین و انجام میتین کلگش قبول باشه. بعد بگوین که حالتان چطور است، جور و سلامت هستین، دلتان شاد است، غم و غصه خو ندارین. الهی که هیچ غم و غصه نداشته باشین و جور و سلامت باشین. امروز هم 15 دقیقه همراه شما هستیم. ما و برنامه خودتان تنها نمانید. با شاپرک خیلی خوش آمدید. ما منتظریم. منتظر چی؟ معلوم است دیگه، منتظر پیامک های مقبول شما. و چه قسمی میتونین پیامکایتون رو روان کنین؟ خب خیلی ساده و آسان است. اگه در افغانستان برنامه خودتون رو میشنوین، با این شماره پیامکایتون رو روان کنین: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. و اگه در ایران برنامه این شماره که میشنوین، این شماره ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. منتظر پیامک‌های مقبولتان هستیم، بخصوص روز اولی‌ها که امسال روزه کامل می‌گیرن. از حس و حالشان بر ما بگویند. عزیز، همه قسم که میدانین، ما در ایام ماه مبارک رمضان یک بخش نمایشی ویژه تقدیمتان میکنیم. حتما دیگه تالی با رضا و احمد و خانوادهشان آشنا شدین. نمایش امروز هم آماده است که با اتفاق شما مشنویم.
مادر جان.
بله جان مادر، چی شده بچه خنده؟
پدر جانم کی میایم؟
خب امروز یکم دیرترک میایم، ولی موقع افطار حتما خود خانه میرسانه. حالا چرا پرسان کردی بچه؟
تا افطار خو خیلی مانده، 3 ساعت مانده.
تو امره پدر جانت کار داری یا ای که گشنید شده بچه؟
با پدر جانم کار دارم، البته یک کم هم گشنیم شدم.
خب کوشش کو که خودت با یک کار سرگرم کنی. سرت که گرم کار باشه زیاد متوجه گشنگی و تشنگیت نمیشی.
بچه شما در جان، برم یک قسم خود سرگرم میکنم.
نظرت پدر جان به ما پیسه میته؟
پیسه خو میته، ولی چقدرشو نمیدونم.
کاش که یک کود پیسه بتنه.
اگه میشد که خوب میشد، ولی پدر جان اخه پیسه از کجا کنه که به ما اتو بتن؟
راست میگی، عیف که دخلک ما خالیست. اگه دخلک های ما پر میبود خیلی خوب میشد، خیلی.
یعنی تو اگه دخلکت پر میبود کلشو میدادی؟
خب کلش کمش خون نه دیگه، ولی بیشتر چه میدادم یک کمشون بر خودم نگاه میکردم دیگه بدون پیسه نمانم.
احمد به نظرت میسم عارف چقدر پیسه جمع میکنن؟
نمیدونم، ارچه که پدرشون برشون پیسه بتونم اوقع دیگه.
راست میگی، راستی میتونیم از مادر جانم کمک بخوایم.
یعنی به نظر تو هم از مادر جان پیسه بگیریم هم از پدر جان؟
چی عیب داره؟ مادر جان اگه پیسه داشته باشه حتما.